در گروه ب رئال مادرید صدر جدول و لیورپول دوم. در گروه سه زنیت سن پترزبورگ از روسیه و موناکو اول و دومند و در گروه د دورتموند پیشتاز است و آرسنال دوم.
حبیب روشنزاده، اندکی بیش از 7:30 است. بار دیگه با شاهین بشیری همراه خواهیم شد برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. جولیا پیرسون مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. دولت آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که طرح‌های جدید شهرک‌سازی در منطقه شرق بیت المقدس اسرائیل را هرچه بیشتر از متحدان نزدیکش دور کرده و در مورد تعهد اسرائیل به صلح با فلسطینی‌ها تردید ایجاد خواهد کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست در بحران به وجود آمده مداخله نکند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از بارش شدید باران در تهران و 7 استان دیگر طی روز جمعه خبر داد. نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. در ادامه تنش‌ها میان غرب و روسیه، ارتش آمریکا اعلام کرد که تا 2 هفته دیگر یگانی از نظامیان همراه با تعدادی تانک را در لهستان و 3 کشور حوزه بالتیک مستقر می‌کند.
خیلی ممنونم از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی داریم درباره اختلاف نظرها بین دولت و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی. سپس با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. پس از اون گزارشی داریم درباره نگرانی‌هایی که برای یا مشکلاتی که بر سر نمایش فیلم عصبانی نیستم پیش آمده. فرج سرکویی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. من مطلبش رو گم کردم، ولی همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، قرار اینطور که پیداست اختلاف نظرهایی بین دولت و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی می‌شنویم.
شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن تبدیل به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و قضایی ایران شده است. مقام‌های ایرانی در هر فرصتی یا درباره آن اظهار نظر می‌کنند یا مورد سوال خبرنگاران قرار می‌گیرند. تنها در روز چهارشنبه 3 مقام ایرانی در این باره صحبت‌هایی را مطرح کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران محمود واعظی گفت که با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مشکل بهره‌گیری از این ابزارها حل نخواهد شد و تأکید کرد که باید با تعامل قوه قضاییه به راه حل مشترک رسید. بحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی که در دولت حسن روحانی هر چند وقت یک بار به دلیلی پررنگ می‌شود، این بار پس از پخش مطالبی طنزآمیز درباره رهبر پیشین ایران مسئله ساز شد. در پی این موضوع غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست که ظرف حداکثر 1 ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ، وایبر و تنگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. حال وزیر ارتباطات میگوید این کار زمان میبرد، چرا که کار فنی پیچیده است. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران هم روز چهارشنبه در این باره اظهاراتی را مطرح کرد و گفت خواستار مسدود شدن این شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه توصیه قوه تحت نظارتش این است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط به پالایش این فضا کمک کند. آیت الله صادق آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که نباید در این شبکه‌ها به بزرگان کشور از جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین شود و به هر کس توهین شود جرم واقع شده و سخن دستگاه قضا این است که اجازه شکسته شدن حریم خصوصی اشخاص داده نشود. در غیر این صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم اسماعیل احمدی مقدم با رئیس قوه قضاییه هم صدا شد و گفت اگرچه مخالف شبکه‌های اجتماعی نیست اما در این باره مثالی مطرح کرد و گفت پلیس ضمن موافق بودن با تولید خودرو خودروهایی را تایید می‌کند که استانداردهای ایمنی در آن رعایت شده باشد. او افسوده که در زمینه شبکه‌های اجتماعی هم این شبکه‌ها باید ابزارهای کنترلی و امنیتی برای پیشگیری از جرایم را به همراه داشته باشند. اما هنوز راهکار نهایی مقام‌های ایرانی برای موضوع شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست. اگرچه صحبت‌های روز چهارشنبه مبنی بر مسدود نکردن بلکه پالایش کردن شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ، تنگو و وایبر بوده، اما آنطور که یکی از اعضای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از قول وزارت ارتباطات در روزهای گذشته گفته بود، این وزارتخانه قول حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی را داده است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و می‌خوایم به اتفاق روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های اعتماد و کسب و کار گزارش‌هایی درباره اظهارات و اقداماتی که اخیراً در مورد فیلترینگ ایراد شده منتشر کردند.
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و کسب و کار گزارش‌های مفصلی منتشر کردند درباره ماجرای دامنه‌دار و ادامه‌دار فیلترینگ در ایران که در هفته‌های اخیر به نوشته روزنامه اعتماد متمرکز شده بر بحث و جدال قوه قضاییه با دولت بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی. این روزنامه اشاره کرده بعد از نامه‌ای که معاون اول قوه قضاییه ارسال کرده بود به وزیر ارتباطات و ضرب‌الاجل یک ماهه‌ای تعیین کرده بود برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر و واتساپ، حالا به نوشته روزنامه اعتماد آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته حالا فیلتر هم نکردیم، بلکه ما معتقدیم که باید پالایش و فیلترینگ هوشمند انجام بشه. به ویژه آقای صادق لاریجانی گفته که این وایبر ممکن هست که به ضرر امنیت ملی جمهوری اسلامی باشه و در حوزه فرهنگی هم آثار مخربی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اما روزنامه کسب و کار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با این عنوان که تیترش هست حصر وایبر، اما این روزنامه اشاره کرده در میان جدال مقام‌های دولتی و مقام‌های قوه قضاییه سازمان‌هایی که مسئول فیلترینگ هستند از یک روش جدید فیلترینگ هوشمند در ایران آزمایش کردند، مورد تست قرار دادند و سعی کردند که وایبر رو که یکی از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی هست در هفته‌های اخیر به طور آزمایشی و هوشمندانه فیلتر کنند.
واکنش‌های متفاوت دولت و طیفی از اصولگرایان درباره احتمال برقراری رابطه با انگلیس در دو روزنامه جوان و شهروند بازتاب ویژه‌ای داشته.
بله، روزنامه جوان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه روی کرده گروهی توصیف کرده که تلاش دارن پای انگلیسی ها رو بار دیگر به ایران باز کنند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که بعد از دیدار آقای روحانی که میرفت روابط میان آقای روحانی با آقای کامرون نخست وزیر انگلیس که میرفت روابط ایران و انگلیس رو بار دیگر وضعیت بهتری بهش بده، سخنرانی آقای دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شده که اصولگرایان علیه ایشون مواضع اتخاذ کنند. و البته روزنامه جوان تاکید کرده که کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده توسعه روابط با انگلیس تنها در صورت عذرخواهی نخست وزیر انجام خواهد شد، یعنی نخست وزیر انگلیس. اما روزنامه شهروند گزارش متفاوتی امروز منتشر کرده. در این گزارش روزنامه شهروند سخنان آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت مورد توجه قرار گرفته که ایشون تاکید کرده رابطه ایران و انگلیس بر اساس مصاحبه یا سخنرانی طرفین شکل نمیگیره، بلکه ایشون گفته ما این رابطه رو بسیار کلانتر میبینیم و به سوی بهبود میان رابطه ایران و انگلیس پیش میریم.
و روزنامه رسالت سخنان محمد رضا باهنر رو درباره پیشنهاد حذف 15 میلیون نفر از فهرست یارانه‌های نقدی چاپ کرده.
روزنامه رسالت امروز خبر داده که آقای محمد رضا باهنر از چهره های اصولگرا و البته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که دولت آقای روحانی باید هر چه سریعتر 15 میلیون نفر رو از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی در ایران حذف کنه. این روزنامه اشاره کرده که آقای باهنر گفته ما هر ماه 600 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسر بودجه داریم، یعنی دولت کسر بودجه داره و به همین دلیل باید این 15 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شن. البته به نوشته روزنامه رسالت پیشتر مجلس چنین موضوعی رو تصویب کرده بود، اما دولت آقای روحانی سعی میکنه که این کار رو به دلیل اینکه ایجاد نارضایتی میکنه در میان مردم انجام نده، که آقای باهنر گفته دولت نباید در این زمینه محافظه‌کاری کنه و تدبیر نباید دولت رو محافظه‌کار کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته من یک کارمندم و حقوق بگیر و به سختی زندگیم میگذرد و از نظر اقتصادی در فشار هستم، اما این رو بدونید اگر کسی به میهن عزیزم ایران بخواهد چپ نگاه کند، اگه برادرم هم باشد خودم نابودش میکنم. این سخنان ایشون هست. شنونده دیگری نوشته فقط ادامه تحریم ها به ظهور مجدد نوکیسه های داخلی و سود کلان برای کشورک های شیخ نشین خلیج فارس کمک خواهد کرد. شنونده دیگری نوشته نتانیاهو برای تحت الشعاع قرار دادن جنایات در غزه برنامه هسته‌ای ایران را موضوع سخنرانی خود کرده، چون چیزی برای گفتن نداشت. منتظر دریافت بقیه پیامکاتون هستیم. فعلا بریم به سراغ گزارش دیگری که براتون دوستان ما همکاران ما تدارک دیدن. در ایران با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم عصبانی نیستم و شدت انتقاد چهره ها و رسانه های اصولگرا از این فیلم و سیاست های وزارت ارشاد افزوده شده. بابک غفوری آذر.
مخالفان فیلم عصبانی نیستم همچنان بر موضع خود استوار هستند. حتی اگر رئیس سازمان سینمایی بگوید که با تغییرات انجام شده در این فیلم دیگر نمیتوان آن را اثری سیاسی دانست و حالا تبدیل به یک فیلم اجتماعی شده، اما آنها همچنان میگویند عصبانی نیستم فیلمی در حمایت از فتنه است. فتنه عنوانی است که حامیان رهبر جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 ایران میدهند. با آنکه وزارت ارشاد دولت حسن روحانی به فیلم عصبانی نیستم پروانه نمایش داده و شورای صنفی نمایش هم آن را در نوبت اکران سینماها قرار داده، اما با نزدیک شدن به زمان اکران آن بر شدت مخالفت ها افزوده شده و در تازه ترین مورد محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خواستار جلوگیری از نمایش فیلم عصبانی نیستم تا زمان رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها شده است. اعتراض‌هایی که در یک هفته اخیر در قالب گفتگوهای برخی نمایندگان مجلس با رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ابراز شده و در آن حتی از احتمال استیضاح وزیر ارشاد در صورت اکران فیلم عصبانی نیستم خبر داده شده است. همزمان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز با تهیه گزارش‌هایی به انتقاد از اکران این فیلم پرداخته است.
قرارداد اکران گسترده یک فیلم باز هم سینما را به حاشیه برد. فیلمی که به زودی بر پرده سینماها خواهد ماند، در حالی که در جشنواره فیلم فجر انتقادات زیادی را برانگیخت. تا جایی که کمیسیون
فیلم عصبانی نیستم که دومین ساخته کارگردان جوانش رضا دورمیشیان است، داستان جوانی در ایران امروز را روایت می کند که به خاطر ستاره دار شدن از دانشگاه اخراج شده و با انبوهی از مشکلات ناشی از پیدا کردن کار و از دست دادن دختر محبوبش روبروست. در فیلم بخشی از اتفاقات سالهای اخیر در اقتصاد و اجتماع ایران و تأثیرات شدیدتر شدن تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران دیده می شود.
با اینکه 4 سال دوستمون رفته ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد برای شهر باشه میکنه. من واقعا جلوش کم میارم.
دلم تنگ شده براش.
منم.
اینجا به من خیلی آرامش میده. بیشتر از سنقم.
بریم.
یکم دیگه بمونیم.
مخالفت ها نسبت به فیلم عصبانی نیستم از زمان نمایش آن در جشنواره فیلم فجر گذشته آغاز شد و با حضورش در جشنواره فیلم برلین به اوج خود رسید. شدت این فشارها به گونه‌ای بود که سازنده فیلم مجبور شد با صدور بیانیه‌ای به دلیل آنچه حفظ آرامش سینمای ایران خواند، فیلمش را از رقابت در جشنواره فیلم فجر خارج کند. بعد از جشنواره هم با وجود گفته‌های چند باره مدیران سینمایی در انجام تغییراتی در فیلم، اما از حجم مخالفت‌ها نسبت به اکران این فیلم کم نشده است. حالا مشخص نیست که مدیران وزارت ارشاد تا چه اندازه حاضر به ایستادگی در برابر این فشارها هستند و آیا سرانجام فیلم عصبانی نیستم رنگ پرده سینماها را به خود خواهد دید یا نه.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اوژن یونسکو نویسنده و نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی رو همه میشناسند، در ایران هم نامی آشناست و بیشتر نمایشنامه های او در ایران ترجمه و اجرا شده، اما نمایش هذیان دو نفره برای اولین باره که در ایران به روی صحنه میره و شما دربارش برای ما خبری دارید.
بله، خب یونسکو که نیاز به معرفی نداره، هذیان دو نفره رو فرشته شیراقایی ترجمه کرده، گوهلای ایرجی کارگردانی میکنه و در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه میره که امروز هم ویژه هنرمندان اجرا خواهد شد. این یونسکو در سال 1962 این نمایشنامه رو نوشته و داستان یک زوجیست که با هم در کشمکش و چالشی که با هم دیگه دارن و در اون جنگ و رابطه پرتنشی که با هم دیگه دارن، در واقع به سبک خود یونسکو انسان در این تنش دراماتیک شکافته میشه، پوسته های گوناگونش برداشته میشه و با اون طنز زیبای یونسکو بار نمایشنامه سنگین تر میشه و امیدواریم در اجرا هم همچنین این خصوصیات حفظ بشه.
خبر یه درباره یک اپرا تئاتر است آقای سرکوهی.
بله، شاخ نبات که مهدی شمسایی نوشته و کارگردانی میکنه در تالار وحدت به صحنه رفته. این نمایشنامه رو بر اساس منظومه موش و گربه عبید زاکانی نوشتن. خب میدونیم که طنز پرداز و نویسنده بزرگ قرن هشتم هجری ما عبید زاکانی در این منظومه داستان موش و گربه که اکثرا هم خوندیم و خیلیم حفظ هستیم، در واقع نشون میده که گربه در نماد یک حاکم ریاکار هستش که میگه من توبه کردم و بعد مذهبی شدم، دیندار شدم و میخوام در صلح و صفا با شما زندگی کنم، اما در واقع میخواد موشها رو ببله و از بین ببره. و اما داستان بر اساس این نمایشنامه به اسم منظومه بسیار زیبای عبید زاکانی، نمایشنامه شاخ نبات از اینجا شروع میشه که حالا آدم ها اون ساختمان رو ترک کردن و ساختمان فقط مونده برای موش ها و گربه ها و اینا قرار گذاشتن که یک روز صلح بکنن و گربه به موش ها حمله نکنه، اما گربه که در این نمایش هم نماد حاکمیت و نماد قدرت و زور و ستم هست، به عهد خودش وفا نمی کنه و حمله می کنه و به موش ها حمله می کنه. در واقع نمایشنامه کوشش داره که مسائل سیاسی امروز ایران رو با سمبول ها و کنایه های بسیار آشکار و بسیار هنرمندانه در این نمایشنامه گنجنده و به صحنه برد.
زنان با چشم های بسته موضوع تابلوهای یک نمایشگاه نقاشیه.
بله، یکی از جالب‌ترین نمایشگاه‌هایی است که در امسال برگزار شده در گالری نگاه، نقاشی‌های اوجن شیر اوجن هست، 14 تابلو با تابلو رنگ و روغن که اغلبشون با رنگ و روغن خلق شدن و برخی هم با ترکیب مواد. اینا در واقع پورتره هستن، چهره هستن، زنانی هستن که چشمانشون بسته است، اما تابلوها نشون میدن که این به خاطر این نیست که اینا خودشون چشمانشون رو بستن یا به خواب رفتن یا غافل هستن، بلکه در واقع اینا یک واقعیتی رو در روی خودشون میبینن که این واقعیت واقعیت سنگین و زشتیه و میخوان نبیننش، نمیتونن اون فریاد کنن، نمیتونن علیش اعتراض کنن، اما قبولش هم ندارن و در این حال به دور دستم نگاه نمی کنن، چون چشم انداز به خوبی برای خودشون نمی بینن و این در واقع موقعیت زن ایرانی در جامعه امروز هست و این نمایشگاه تا 29 مهر ماه هم ادامه.
ممنون از شما آقای سرکوهی.
من از شما شد.
و ممنون از شما که با ما همراه هستید. بردیا افشین منتظرمونه، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
سلام، امروز نگاهی میکنم به چند خبر از موسیقی جهان و اول از همه از این میگم که شهردار روم پایتخت ایتالیا با یک اظهار نظر درباره یک گروه راک قدیمی و پرطرفدار کلی جنجال ساز شده. ایگناتسیو مارینو به تازگی گفته اعضای گروه رولینگ ستونز ثابت می کنند که مواد مخدر برای سلامتی خوبه. سیاستمدار چپگرای میانه رو این تابستون به یک کنسرت گروه رولینگ ستونز در ایتالیا رفته بود و بعد از دیدن اجرای زنده این گروه اسطوره انگلیسی سخت تحت تأثیر این قرار گرفته بود که چجوری به مدت 2 ساعت و نیم اعضای این گروه اجرای پر انرژی رو به روی صحنه بردن، مردانی که همگی در دهه 80 زندگیشونن. برای همین شهردار روم این اظهار نظر رو کرده که باعث شده اعضای احزاب مخالف به او خورده بگیرن که حرفی غیر مسئولانه زده، حرفی که ممکنه باعث بشه جوانان رو تشویق کنه به دست کم گرفتن خطرات مواد مخدر. این آهنگی است به اسم گل‌های پژمرده، آهنگی از گروه رولینگ ستونز، آهنگی که گفته میشه اشاراتی به مصرف مواد مخدر داره. این آهنگ در سال 1971 43 سال پیش منتشر شده. ترانه تلخ داره، در قسمتیش میشنویم که من در اتاق زیرزمینم با یک سرنگ و قاشق که به عقیده خیلی ها اشاره است مستقیم به مصرف هروئین. گروه رولینگ ستونز از جمله گروه‌های برجسته تاریخ موسیقی راک، گروهی که از دهه 60 میلادی تا به حال فعاله و اعضای گروه در سال‌های اولیه فعالیتشون معروف بودند به رفتار پرخطر و استفاده بیش از حد از مواد مخدر. این توضیح رو بدم، برایان جونز بنیانگذار و مرد اصلی گروه رولینگ ستونز در سال‌های اولیه فعالیت در 27 سالگی و در انتهای دهه 60 میلادی درگذشت که مرگش مستقیما مرتبط بود با استفاده بیش از حد مواد مخدر و الکل. در بریتانیا همه سال فستیوال‌های متنوع هنری برگزار میشه و این کشور با فستیوال‌های تابستانی موسیقیش مشهوره. جشنواره‌هایی که هنرمندان و مخاطبان بسیاری رو از سراسر جهان به خودش جلب میکنه. اما شاید جالب توجه ترین اونها در این بین برای طرفداران موسیقی راک فستیوال گلاستنبری باشه. فستیوالی قدیمی و پرطرفدار. چند روزی است که بلیط فروشی برای این جشنواره 3 روزه آغاز شده و به علاوه چند روزی است که بنگاه‌های شرط بندی هم دست به کار شدند و بخت اول رو برای مهمترین اجرا در این جشنواره معرفی کردند. هنوز برای هیچ کس فهرست هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره مشخص نیست، اما بیشتر بنگاه‌های شرط بندی گمان می‌کنند اون چهره‌ای که آخرین و مهمترین اجرای جشنواره رو برگزار می‌کنه چهره‌ای نیست جز گروه فلیت‌وود مک. این آهنگی است به اسم تو میتونی راه خودت رو بری از گروه فلیت‌وود مک، گروهی راک از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی معاصر مردم پسند، گروه آمریکایی بریتانیایی که از انتهای دهه 60 میلادی فعاله، گروهی که ترکیبش بارها از روز اول تا به حال تغییر کرده، اما مدتیه که با ترکیب رویایی خودش، ترکیب دهه‌های 70 و 80 میلادی فعاله، ترکیبی که ماندگارترین آثار گروه رو خلق کرده. از جمله همین آهنگی که 37 سال پیش در سال 1977 میلادی منتشر شده. و جالبه بدونیم که این آهنگ درباره مشکلاتی است که دو عضو گروه با هم داشتند، استیوی نیکس و لینزی باکینگام، که روزگاری در رابطه با هم بودند و این آهنگ ساخته لینزی باکینگامه که خودش آواز اصلی رو اجرا کرده و دوست دختر اون زمانش استیوی نیکس در اجرای آواز با او همراهی کرده. در این آهنگ لینزی باکینگام از رابطه پیچیده‌اش با استیوی نیکس شکایت می‌کنه. و در آخر باید خبر بدم آریثا فرانکلین، چهره کهنه‌کار و برجسته موسیقی، قراره به تازگی آلبومی رو منتشر کنه. در این آلبوم تازه این هنرمند 72 ساله آثاری مطرح رو از هنرمندان دیگه بازسازی کرده. فرانکلین که معروف به ملکه موسیقی سبک سول، در 3-4 سال گذشته با بیماری سرطان 12 مبارزه میکرد، ولی حالا به نظر کاملا سالم میرسه. آریتا فرانکلین به تازگی از آلبوم آتی خودش آهنگی رو به اشتراک گذاشته که بازسازی قطعی است موفق از سالهای اخیر، آهنگی از ادل، هنرمند جوان انگلیسی، آهنگی معروف به اسم Rolling in Too Deep. ما به اجرای آریتا فرانکلین از این آهنگ گوش میدیم.
به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از اینکه با ما در این یک ساعت همراه بودید. پیامگیرمون دچار اشکال شد، نمیدونم دلیلش چیه، خط یا از ایران نمیشه فرستاد. به هر حال با سپاس از شما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم روز خوش و بی‌دردسری در پیش داشته باشید.
ساعت 8 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جولیا پیرسون، مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا، از سمت خود استعفا داد. محمود عباس می‌گوید برای پایان اشغالگری اسرائیل پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت تحویل داده شده است. چین با غیرقانونی اعلام کردن اعتراض‌ها در هنگ کنگ از آمریکا خواست در این بحران دخالت نکند. جولیا پیرسون، مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا، از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. 28 شهریور ماه سال جاری، پس از آنکه فردی مسلح به سلاح سرد با گذشتن از نرده‌های محافظ محوطه کاخ سفید در آستانه ورود به محل اقامت رئیس جمهوری دستگیر شد، سازمان پلیس مخفی آمریکا به دلیل سهل‌انگاری و خطاهای امنیتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به استعفای روز چهارشنبه خانم پیرسون اعلام داشت که به عقیده باراک اوباما این استعفا کاملا به نفع سازمان پلیس مخفی آمریکاست. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس که در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سخن می‌گفت، اضافه کرد که شورای امنیت رایزنی در مورد این پیشنویس را از چند روز پیش آغاز کرده است. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت که ایالات متحده تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه چین ساعتی قبل از این دیدار در نشست خبری مشترک با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده بود که مسائل هنگ کنگ از امور داخلی چین محسوب می شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. دولت آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که طرح‌های جدید شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه شرق بیت المقدس این کشور را هرچه بیشتر از متحدان نزدیکش دور کرده و در مورد تعهد اسرائیل به صلح با فلسطینی‌ها تردید ایجاد خواهد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه گفت که رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات روز چهارشنبه خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نگرانی خود در این مورد را با وی در میان گذاشته است. به گزارش اسوشیتد پرس، سخنگوی کاخ سفید در ادامه اظهار داشت توسعه شهرک‌سازی تنها محکومیت جامعه جهانی را در پی خواهد داشت و در تعهد اسرائیل برای حل و فصل صلح‌آمیز مناقشه با فلسطینی‌ها تردید به وجود خواهد آورد. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از بارش شدید باران در تهران و 7 استان دیگر در روز جمعه خبر داد. عهد وظیفه به خبرگزاری مهر گفته است از روز پنج شنبه با تقویت جریان‌های شمالی شاهد کاهش دما در نوار شمالی و رگبار و رعد و برق در سواحل دریای خزر خواهیم بود. به گفته مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی روز جمعه علاوه بر تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر، گستره بارش‌ها به برخی مناطق غرب، دامنه‌های البرز و سپس شمال شرق کشور کشیده می‌شود. عدم بارش کافی در ماه‌های اخیر و کاهش چشمگیر ذخیره آب در پشت سدهایی که آب شرب تهران را تأمین می‌کنند، نگرانی‌های زیادی را در مورد تأمین و مصرف آب در پایتخت به وجود آورده است. بخش بعدی خبرها ساعت 8:30 است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیخواستم برم، رفتم، پشیمونم اگر رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چه پیش اومد که قرمز بود و رد کردم.
هوا هر وقت که بارونی است تو فکر من، چرا نیست پرم از خاطرات تو، همونایی است که میدونی، مگه یادم میره یک دم تا هر وقتی که من زندم، تو بانی غزل شعری هم الان در آیندم، دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. نمیخواستم برم، رفتم، پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم، دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم.
عاشق عشقم نمیشی تو فراموشم، تو آتش بازی عشقی، تو این احساس خاموشم، تو این احساس خاموشم. چه خوب میشد بیای پیشم، بیای عطری جاگوشم، تو جون و زندگی مستی، من از عشق تو مینوشم، من از عشق تو مینوشم. دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردی، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
با قابل توجه مسئولین جمهوری اسلامی. شما که از کمبود جمعیت ناراحت هستید، پس چرا این همه اعدام میکنید؟ در قرآن هم هست که کشتن یک نفر کشتن یک نسله. یه بخشی از کمبود جمعیت بعد از جنگ هشت ساله همین اعدام هاست. اگر از خدا نمیترسید، حداقل به خاطر خودتون که جمعیت زیادتر میخواید دست از این همه اعدام بردارید.
توافقنامه مقدماتی ژنو سایه جنگ رو از سر ایران برداشت، اما هنوز ایران متولدین 1348 تلقایت تا کنونی رو سرباز اعلام میکنه، یعنی 3 یا 4 دهه پدر، پدر بزرگ و نوه سرباز هم.
بریم ببینین مملکت چه خبره، بریم ببینین تا کروکوها و جنگلها رو همه رو ساختن، بریم ببینین اداره دولتی که همه مال خودتونه چه خبره، مردم پدرشون در اومده، اون وقت شما میخوام با داعش به جنگین، شما که از داعش بدتر این که
صدای شما صدای فرداست.
خنده‌های دلم خوشگی خبر بودی، خوشگی مثل روز بودی، تو که پنهونت کنم توی قلب عاشقم، عمری دونت کنم عشق تو مثل خون شوی ما، یاد تو یادمیه لحظه های ما، اسم تو شروع قصه های ما، اسم تو شروع قصه های ما.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
سن و سالم کم بود، غرق بازی بودم، به همون دنیای ساده راضی بودم، شاد بودم شاد و سرخوش و بازیگوش، سادگی دنیا مو میگرفت در آغوش، هر کجا میرفتم میشکفتم در خود، شیطنت میکردم عشق جاری میشد، اون روزا یادم هست، زندگی گرفتیم از هم، قهرها کوتاه بود، دوستی ها محکم، زندگی من خالی از غم و ماتم بود، شاد بودم وقتی سن و خوب و بی صدا سوزندی، بین اون بازی ها صدا سوزوندیم بین اون بازی ها کاش جا بیاندیم روزهای
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. روزهای خوب نام این ترانه است، کاری از سیامک عباسی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
از تو که حرف میزنم به یاد تو هرچی میگم ترانه میشه باغ بی برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه همه ی دریچه ما رو به سپیده شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو شبا مهتابی میخونن ترانه میشه باغ بی برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن موجای غریب و دور